خیلی ازتون ممنونم آقای یزدی از اینکه با ما همراه بودید مثل همیشه و از صحبتتون هم استفاده کردیم. ممنونم و باهاتون خدافظی میکنم.
درود بر شما، متشکرم.
خب فکر میکنم فرصت دیگه باقی نمونده بعد از همه شما عزیزان خدافظی کنیم. حتما شنونده برنامه باشگاه که بعد از این برنامه تقدیمتون میشه هم باشید. شب بر همه شما خوش، پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
سلام، وقتتون بخیر، به برنامه باشگاه خوش آمدید. به دلیل پخش مسابقه فوتبال، برنامه باشگاه این هفته با نیم ساعت تأخیر آغاز شد. از الان تا حوالی ساعت 20 در خدمتتون هستیم. من شماره تماسای برنامه رو میگم خدمتتون که توی موضوع برنامه‌مون که باشگاه و باشگاهداری و مشکلات باشگاهداری هستش با ما در ارتباط باشید. شماره تماس برنامه 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هستش. با ما همراه باشید. خب چند هفته ای است که تو برنامه باشگاه به معضلات باشگاه و باشگاهداری میپردازیم. با کارشناسای این حوزه صحبت کردیم، با مدیر عاملای باشگاه تونستیم ارتباط بگیریم، با کارشناسا راجع به این که وضعیت باشگاهداریمون رو باید چطور ببینیم، چطور اداره بکنیم باشگاهمون رو که از وضعیت دولتی خارج بشن و باشگاه خصوصی داشته باشیم، خودشون درآمدزا باشن، بتونن رو پای خودشون وایسن، هزینه هاشون و درآمدشون با خودشون جور در بیاد و دستشون سمت حالا دولت یا هر وزارتخونه ای دراز نباشه که بودجه بخوان و پول بخوان. مثلا همه جای دنیا که باشگاه خصوصی اداره میشه و خودشون درآمدزا هستن و مثل یه بنگاه اقتصادی اداره میشن. تو این برنامه هم قصد داریم همین محور رو ادامه بدیم و باز هم به موضوعات باشگاهداری بپردازیم. امیدواریم که این بحثا بتونه کمک بکنه، حالا هر چقدر کم یا زیاد، به مسائل باشگاهداری توجه بشه و وضعیت باشگاهامون بهتر و بهتر بشه و به اون چیزی که همه ما که فوتبال رو دوست داریم، ورزش رو دوست داریم برسیم. تو این برنامه هم با ما همراه باشید، با کارشناسای حوزه باشگاهداری صحبت می‌کنیم. خب تو بخش اول برنامه‌مون یه در واقع مقدمه‌ای راجع به بحثایی که می‌خوایم امروز بکنیم داریم. میریم همراه میشیم با دوست خوبمون آقای رضا فرهانی و ببینیم که چه موضوعاتی رو آماده کردن برامون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان خوب رادیو ورزش. امروز هم به مانند هفته‌های گذشته با در خدمت شما عزیزان هست. در برنامه‌های قبلی پیرامون موضوع خصوصی سازی و نظام باشگاهداری مسائلی را مطرح کردیم که در نظام باشگاهداری به 7 مورد اشاره نمودیم که در آینده این عوامل رو به صورت موشکافانه‌تری مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدا به بحث اصلی موضوع، یعنی نظام باشگاهداری می‌پردازیم. به اینکه چطور می‌توان چنین چنین نظامی را میان باشگاه‌های ورزشی کشور برقرار کرد و فعالیت‌ها را تحت نظارت و حمایت چنین نظام و یا سازمانی قرار داد. پیش از هر چیز باید یک تعریف از باشگاه داشته باشیم. باشگاه به مجموعه از افراد گفته می‌شود که تحت یک قانون خاص برای یک هدف مشترک و با یک چارت مخصوص و مشخص با یکدیگر به فعالیت می‌پردازند. حالان که اگر این فعالیت‌ها ورزشی باشد میتوان نام باشگاه ورزشی را به این مجموعه اطلاق کرد. به جز باشگاه ورزشی، اجتماع ورزشی یا حتی انجمن ورزشی نام‌هایی است که میتوان بر روی چنین افرادی که فعالیت ورزشی انجام میدهند قرار داد. سازمان‌هایی که پیرامون فعالیت‌های ورزشی حرکت می‌کنند و عده‌ای از ورزشکاران حرفه‌ای یا مبتدی را دور هم جمع نموده تا برای یک هدف مشترک که همواره قهرمانی در مسابقات گوناگون است را میتوان باشگاه نامگذاری کرد. اگرچه در کشور ما باشگاه ها با نام حرفه‌ای نامگذاری شدن، اما تنها پول حرفه‌ای و هزینه های حرفه‌ای دارند، اما در واقع اخلاق و رفتار و مسائل دیگر حرفه‌ای در آنها رعایت نمی‌شود. در حالی که برای برقراری یک نظام باشگاهداری با یک منشور کامل برای باشگاه از همه جهات و به صورت حرفه‌ای طراحی گردد و با نظارت یک سازمان مورد اعمال قرار گیرد. این نظام می‌تواند از سوی وزارت ورزش سازماندهی شود یا کمیته ملی المپیک می‌تواند سکاندار این نظام باشد. شاید در ذهن بسیاری از مخاطبین عزیز و دانای ما این سوال مطرح شود که اکنون هم چنین سازمانی تحت عنوان مدیر کل امور باشگاه‌ها در وزارت ورزش و جوانان در حال فعالیت است. اما باید در پاسخ به این عزیزان عرض کنیم که این مرکز یا این بخش در وزارتخانه بیشتر کارهای برنامه‌ریزی انجام می‌دهد و از امور عملیاتی کاملاً به دور است. مسئول این بخش که از مدیران برجسته و ورزشی کشور هم هست، به ظاهر بیشتر درگیر فعالیت در بخش‌های دیگری همچون سرپرستی فدراسیون‌ها، مدیریت فدراسیون‌ها و حتی فعالیت برای کاندیداتوری در انتخابات فدراسیون‌هاست. حالان که یکی از اصلی‌ترین وظایف این مرکز در وزارتخانه با توجه به نام آن باید ساماندهی باشگاه‌ها باشد که به نظر می‌رسد تنها اولویتی که در امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، سازماندهی و برقراری یک نظام قانون من برای باشگاه است. چرا که در هر کجای دنیا اتحادیه ها و یا سازمان های مردم نهاد و یا به قول انجیو ها به دنبال چنین فعالیت هایی هستند، اما در کشور ما هرگز اتحادیه فعالی در راستای فعالیت های ورزشی و عملکرد فدراسیون ها و باشگاه ها وجود ندارد. ادارات کل هم که نماینده وزارتخانه در استان مختلف هستند و اگر هم مقدار اندکی زمان برای آنها باقی بماند، بیشتر علاقمند هستند تا آن را صرف چینش رؤسای هیئت ها و لابی برای مدیران ورزشی استان کنند. مسئله دیگری که در این بحث باید به آن پرداخت این است که اولویت سازمان‌های ورزشی کشور به سمت و سوی فوتبال که بسیار هم پرطرفدار است جهت‌گیری می‌شود، در حالی که برای برقراری چنین نظامی می‌توان از رشته‌های کمتر برجسته و دارای باشگاه‌های فعال آغاز کرد و در زمان مناسب پس از آزمون و خطاها این نظام رو برای رشته‌های پرطرفداری همچون فوتبال بست و گسترش داد و در نهایت این نظام رو برای کل ورزش کشور تعمیم داد و آن را ساری و جاری نمود. پس در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که باید در ابتدای امر از جزء به کل حرکت کرد تا نتیجه مطلوب تری به دست آورد. ضمن اینکه خیلی سریع‌تر می‌توان این نظام را در باشگاه‌های کشور حاکم نمود. امیدوارم که پایان هفته خوبی رو سپری کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خدا یار و نگهدار.
خب خیلی ممنونیم و تشکر میکنیم از دوست خوبمون آقای رضا فرهانی که مقدمه برنامه رو خیلی واضح و قشنگ برای شما توضیح دادن. توی برنامه‌مون قصد داریم به همین موضوعات باشگاهداری بپردازیم. با ما همراه باشید. با کارشناسان این حوزه توی ادامه برنامه صحبت میکنیم. خب خب در ادامه بحث‌های باشگاهداری و مزلات باشگاهداری تو ایران قصد داریم با جناب آقای دکتر غریب مدیر عامل سابق باشگاه استقلال صحبت بکنیم. ایشون روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب شما سلام و عرض ادب دارم، انشالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید آقای دکتر غریب. من اون چیزی که خاطرم هست از دوره در واقع مدیریت شما توی باشگاه استقلال، دوره آرومی بود، شرایط خوبی داشت، هوادارا راضی بودن و نتایج خوبی کسب شد. شما در واقع با آقای قلعه‌نویی رو گذاشتید، یه مربی جوان رو بالا سر تیم استقلال، ازش حمایت شد، توی برنامه 3 ساله نتیجه گرفتن، تیم قهرمان شد، نسل عوض شد و یه شرایط خوبی فراهم شد. میخوام ببینم که توی اون دوره‌ای که شما کار می‌کردید با چه مشکلاتی مواجه بودید، عمده دغدغه‌تون چی بود و چه مشکلاتی بود؟
بله، همونطور که فرمودین در اون دوره دو تا اقدام عمده رو ما مد نظر داشتیم. یکی این که بتوانیم حاشیه‌ها رو از تیم دور بکنیم و یک فضای به قول معروف آرام بخشی رو در درون تیم و مباحث بیرون بتوانیم اعمال بکنیم که ارزش‌های فنی تیم به نحو مطلوب‌تری شکوفا بشه، که خب با همیاری همه اعضای کادر فنی، بازیکنان، هواداران، مدیران باشگاه توانستیم تا بخش قابل توجهی به این هدف دست پیدا بکنیم. هدف دوم و محور دومی که مد نظرمون بود برقراری توازن بین درآمد و هزینه باشگاه بود. و این رو هم ما با توجه به این که خب یک بدهی از قبل باشگاه داشت و به صورت ساختاری همیشه باشگاه ها یک کمبود درآمد دارن نسبت به هزینه، حالا اگر مدیر مربوطه بتوانه استراتژیش معطوف به این باشد که این رو توازن بده بین درآمد و هزینه، خب یک گام بلندی برای تعادل بخشی و نهایتاً آرامش ایجاد کردن در باشگاه برداشته. و الان چالشی که من میتوانم عرض بکنم اجمالاً نسبت به باشگاه‌های پرطرفدار یا باشگاه‌هایی که به اصطلاح وابسته به یک دستگاه صنعتی، شرکت صنعتی نیستن و خودشون باید درآمد ایجاد بکنن، خب این چالش رو اگر نتونه مدیریت حل بکنه همیشه به قول معروف دنبال حاشیه خواهد رفت و حاشیه ها غلبه خواهند کرد بر روند فنی و مدیریت مناسب باشگاه.
درست.
ما تونستیم به نوعی در اون دوره این مورد دوم رو هم مدیریت کنیم و نه تنها به نوعی بین درآمد و هزینه باشگاه توازن برقرار کردیم، همونطوری که خود جناب عالی هم اشاره خوبی داشتین، نکته مهمی بود که به بازیکنان جوان اطمینان کردیم.
بله.
و اینها خب معمولا انگیزه هاشون خیلی بهتر بود، هزینه هاشون هم برای باشگاه کمتر بود، اما این روشمون جواب داد و توانستیم یک تیم جوانی رو در باشگاه استقلال ساماندهی کنیم که تا چند سال هم باشگاه از ثمرات این ساماندهی جدید و جوانگرا توانست بهره‌مند بشه و جام‌های مختلفی رو هم ببره.
درست. آقای دکتر، من یه نکته خیلی جالب بود توی دوره مدیریت شما، این که توی مجموعه مرغوب کار و اون آکادمی که شما تو باشگاه استقلال داشتید، تو اون دوره بازیکنهای خیلی خوبی پرورش پیدا کردن. یعنی ما اون دوره خاطر اون هست امیرحسین صادقی، مشتبه جباری، خسرو حیدری، حتی سعید بیگی، سعید لون، اینا بازیکنهایی بودن که توی آکادمی استقلال پرورش پیدا کردن و بعدها درست سربازیشون رو شاید جای دیگه گذروندن، اما برگشتن به استقلال و تو این سالهای اخیر خیلی کمک کردن به استقلال. شما چقدر در واقع روی آکادمیتون برنامه ریزی داشتید، سرمایه گذاری کرده بودید که این نتایج رو بگیری؟
البته این نکته که فرمودین خیلی نکته مهمی هست، چون باشگاه استقلال باشگاهی پرطرفداری هست، اجمالا گرایش عمومی برای این که بیان خودشون رو عرضه کنن به باشگاه استقلال و در اونجا کشف استعداد بشه و نهایتاً بیان در تیم‌های پایه خودشون رو نشون بدن و از میان اون انبوه جوانان و نوجوانان مشتاق تعداد قابل توجه بتونن راه خودشونو برای باشگاه استقلال پیدا بکنن. یک اصل کلیه.
درست.
ما هم در اون مقطع توانستیم گام‌های اولیه رو برداریم، هرچند به نظر من خیلی زمینه کار بیشتر بود. یعنی همین تعداد اسامی که از عزیزان شما فرمودین، ما اگر باز بیشتر هم وقت می‌ذاشتیم کشف استعدادهای خیلی خیلی بهتری هم توانستیم داشته باشیم که هم سرمایه‌هایی برای باشگاه بودن و هم پشتوانه‌های خیلی خوبی برای باشگاه بود. ما موقع یکی از اهداف بود این بود که در کنار مهره‌های خیلی با استعداد و توانمند که در رده اول بتوانیم برای باشگاه استفاده کنیم، بتوانیم دو لایه دیگر رو هم تعریف بکنیم که اینا رو به صورت قرضی به تیم‌های لیگ برتری بدیم.
بله.
و بعدش اونها رو باز به تیم خودمون برگردونیم که تو این قسمت ما نتونستیم اونطوری که میخواستیم به دستاوردهای مورد نیازمون و مورد نظرمون برسیم. اما تو بخش اول خوشبختانه توانستیم 4-5 تا بازیکن خیلی خوب که محصول آکادمی باشگاه بود تربیت بکنیم و چندین سال هم در تیم اصلی باشگاه هنرنمایی کردن و تعداد قابل توجهی از اونا هم به تیم ملی راه پیدا کردن.
درست. آقای دکتر غریب، شما به این نکته اشاره کردید توی بخش شاید ابتدایی صحبتاتون، گفتید که باشگاه یه در واقع توازنی بین هزینه ها و درآمدهاشون باید برقرار کنن و ما این رو توی باشگاه استقلال تونستیم انجام بدیم. الان تو شرایط فعلی مشکلات باشگاه داری رو چی میبینید؟ به نظر ما میرسه که این بحث در واقع بدهی باشگاه ها و درآمدهاشون مشکلات باشگاه ما هستش. شما در واقع مشکلات رو چی میبینید و چه راه حلی براش پیشنهاد میکنید؟
بله، من نکته جناب عالی رو تایید میکنم. الان در زمانی که هستیم نسبت به 12 سال پیش که من مدیریت باشگاه رو داشتم، شرایط خیلی فرق کرده. از اصلی ترین نکاتی که میتوانم ذکر بکنم این استش که منابع درآمدی باشگاه استقلال خیلی افزایش پیدا کرده نسبت به زمان خود ما.
بله.
اما به موازات هزینه ها هم افزایش پیدا کرده و نهایتا مدیریت نتوانسته هزینه ها رو خوب بتوانه تحت کنترل خودش در بیاره و لذا باشگاه الان در وضعیتی هستش که هزینه هاش نسبت به درآمداش افزایش پیدا کرده که محصولش کسری قابل توجهی از منابع هست که بدهی زیادی رو برای باشگاه به دست داده و همین هم وقت زیادی رو از مدیریت باشگاه گرفته و نمیتوانه به بحثای بلند مدت و همینطور که اشاره فرمودیم به ساماندهی تیمای پایه خودشو برسونه و بیشتر رو اون وقت بذاره و تمام وقت مدیریت به بحثای روزمره معطوف شده. راهکار چاره ای نیست که ما باید برگردیم تیم‌های پایه رو با کادر فنی خیلی قوی، ترکیبی از پیشکسوتان و مربیان بازیکن‌ساز خارجی رو بتوانیم داشته باشیم. در یک مقطعی باید روی این سرمایه گذاری کنیم که محصول این آکادمی تعدادی بازیکنان با انگیزه و کم هزینه برای باشگاه باشن.
بله.
و بتوانیم آرام آرام مدیریت هزینه خوبی رو برای باشگاه اعمال بکنیم و بدهی و این کسری که ناشی از عدم توازن بین درآمد و هزینه هست رو در باشگاه مدیریت بکنیم و نهایتاً بتوانیم پاسخی به درخواستای هواداران عزیز و پرطرفدار این باشگاه بدیم.
درسته. آقای دکتر، عمر مدیریتی تو باشگاه‌های ما کوتاهه، یعنی مدیرانی که میان نمیتونن برنامه ریزی بلند مدت کنن، درگیر مسائل روزمره میشن و متاسفانه انقدر درگیر حواشی، بدهی یا همین چیزهای شاکیهای روزمره میشن که نمیتونن شاید یه برنامه 4 ساله 5 ساله بنویسن. پیشنهادتون برای کل باشگاه‌های ما چی است که به چه شکلی جلو برن که گرفتار موضوعات روزمره نشن، بتونن یه برنامه بلند مدت رو اجرا کنن؟
والا این نکته خیلی مهمی هست، بحثای خیلی فنی کارشناسی رو این پاسخ رو شما طلب میکنه. اما یک نکتهی که من میتوانم باز خیلی تأکید بکنم که میتوانه در پایداری مدیریت خیلی مؤثر باشد، همین ایجاد توازن بین درآمد و هزینه باشگاه از لحاظ مدیریتی.
درست.
و این یکی از عواملی هستش که میتوانه عمر مفید خدمت مدیر ارشد باشگاه رو بیشتر بکنه و بهبود ببخشه.
بله.
به تبع همونطوری که گفتیم عامل عمدهش هم این هستش که به بازیکنان جوان و فنی رو بیاره که محصول آکادمی خودش باشه، که اینها با تعصب بیشتر نسبت به پیراهن باشگاه تلاش بکنن. به تبع بستر برای نتیجه گیری تیم فراهم خواهد شد و وقتی که تیمی هم از لحاظ مالی به تعادل خوب برسه،
بله،
و هم از لحاظ فنی بازیکنان خوب جوان با انگیزه داشته باشه، زمینه برای پایداری مدیریت هم فراهمتر خواهد شد.
درسته. آقای دکتر یه سوالی شاید تو بخش پایانی به ذهنم رسید از شما بپرسم. شما یه وقتی قرار شد بیاید فدراسیون فوتبال تو انتخابات شرکت کنید، یا بعدها مطرح شد که توی هیئت مدیره باشگاه استقلال باشید، حالا به دلایلی نیومدید. میخوام ببینم دلیل دور بودنتون از فضای باشگاهداری و فوتبال چی هستش و چرا تو این حوزه وارد نشدید خیلی ساله؟
بله، همونطور که فرمودین، خب اون مقطع زمانی برای بحث فدراسیون برنامه خیلی جامعه ای رو داشتم. انگیزه هم بیشتر این بود که بتوانیم با این سازماندهی کاملا جدید در چند تا حوزه بتوانیم به صلاح تلاش بکنیم. یکی این بود که برای سازماندهی استانداردهای لیگ حرفه‌ای با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های AFC بتوانیم اینو در یک برنامه 3-4 ساله رو باشگاه‌های خودمون اعمال بکنیم، که شما الان ملاحظه می‌کنید ما در این قسمت خب دچار کمبودهای اساسی هستیم. بعضی از باشگاه‌های ما واقعا تعهدات مالی زیادی دارن، بعضی هاشون از لحاظ سخت افزاری دچار مشکل هستن.
بله.
و نهایتا این هستش که باشگاه‌ها اصطلاحا میگیم ترازنامه مالی مسئولانه ندارن.
درست.
و این AFC رو این قضیه خیلی حساس هست و استانداردهای لیگ حرفه‌ای و باشگاه حرفه‌ای رو منوط کرده به پارامترهای مختلف که یکیش همین تراز مالی مسئولانه است. خب اون موقع من در فدراسیون برنامه همین بود که بتوانیم این رو ساماندهی کنیم و با توجه به تجربه مدیریتی که تو حوزه استراتژی داشتم این توانستم پیاده کنم. خب دیگه در اون مقطع نشد و نهایتاً هم به خاطر اینکه فدراسیون از این بابت مدیریتش خب دانش این حوزه مدیریت استراتژیک رو نداره، لذا نتوانسته این ساماندهی حرفه‌ای رو برای لیگ حرفه‌ای ما تعریف بکنه، که اون موقع انگیزم واقعیتش همین بود. و لذا چون من اعتقاد بیشتر به کارهای برنامه‌ای و برنامه‌های بلند مدت دارم، وقتی زمینش خیلی فراهم نباشه چون احساس میکنم میفتم به کارهای روزمره و از این بابت اینو ارزشی نمیدونم برای کار مدیریت.
بله.
لذا گفتم که خیلی نزدیک به بحثای مدیریت ورزشی نداشته باشم و البته هم کاری برام هر کاری بتوانم برای ساماندهی حوزه های برنامه ریزی برای باشگاه ها و فدراسیون انجام بدم کمکشون خواهم کرد و در خدمتشون خواهم.
درسته. آقای دکتر خیلی ممنونیم از شما، خیلی خوب وقت گذاشتید، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. امیدواریم که حالا توی ادامه راه از امثال شما استفاده بشه، بشه یه مدیریت بهتری اعمال بشه بر باشگاهمون و شرایط بهتری حاکم بشه، این شرایط بدهی ها از بین بره، باشگاهمون خودکفا باشن، روی پای خودشون بایستن. اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم. آرزوی موفقیت برای شما و همطور تندرستی و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز شما دارم.
خیلی ممنونیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خیلی ممنون.
خب خیلی ممنونیم از آقای دکتر محمد غریب که با ما وقت گذاشتن و راجع به موضوعات باشگاهداری صحبت کردن. تو ادامه برنامه قصد داریم معرفی یکی از قدیمی ترین باشگاه‌ها رو برای شما داشته باشیم، کار دوست خوبمون آقای کامران جعفری. بشنوید این بخشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، این بار صحبت از تیمیه که نامی درخشان در فوتبال مملکت ماست، باشگاه شاهین. ما در چند جلسه به طور خلاصه به بررسی تاریخچه باشگاه شاهین می‌پردازیم.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام بر شما. با اخبار ساعت 14 در خدمت شما هستیم. به یک خبر ورزشی توجه کنید. امروز 21 تیر ماه 1321 باشگاه شاهین تهران راه اندازی شد. عباس اکرامی مدیر این باشگاه ورزشی است. خبرنگاران ورزشی ما گزارش دادند که این باشگاه در مسابقات باشگاه‌های تهران شرکت خواهد کرد.
هفتاد و هفت سال پیش، یعنی در خرداد سال 1321، دکتر اکرامی دیوان حافظ رو گشود و به این شعر رسید: ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. اکرامی یک آموزگار اخلاق مدار بود و در باشگاه شاهین فوتبالیست های معروفی رو به کار گرفت. یاران سفرکرده همچون پرویز دهداری، امیر مسعود برومند، جعفر کاشانی، همایون بهزادی، حمید شیرزادگان و بسیاری دیگر در شاهین بازی می‌کردند و چهره‌های آشنایی همچون حسین کلانی هم جمع یاران شاهین رو تکمیل کردند. اینها بزرگان شاهین بودند. باشگاه شاهین در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی یکی از نیرومندترین و مهمترین باشگاه‌های فوتبال در ایران بود. تیم‌های فوتبال این باشگاه پس از چندی به سه تیم شاهین، عقاب و شهباز افزایش یافتند. بازیکنان این تیم‌ها دانش آموزان دبیرستان‌ها بودند. از سال 1325 شاهین در کنار تیم‌های سرباز، تاج و دارایی رقابت اصلی فوتبال ایران را تشکیل دادند. استادیوم امجدیه ورزشگاه خانگی تیم فوتبال شاهین بود. شاهین در دهه 1340 به اوج محبوبیت در میان هواداران رسید. بعضی از رخدادها دستاویزی برای سازمان تربیت بدنی وقت و فدراسیون فوتبال ایجاد کرد تا در امر باشگاهداری شاهین محبوب دخالت بکنه و سرانجام به دنبال درگیری در یکی از بازی‌های شاهین، سازمان ورزش و تفریحات ایران به درخواست فدراسیون فوتبال باشگاه شاهین رو منحل کرد.
شنوندگان عزیز، خبر نیمروزی رادیو به یک خبر مهم ورزشی توجه فرمایید. به دنبال بروز درگیری و حواشی در مسابقه چند روز پیش فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال ایران درخواست لغو پروانه و انحلال باشگاه شاهین را به سازمان تربیت بدنی ارائه داد. به گزارش رسیده از سازمان تربیت بدنی، جلسه اضطراری این سازمان با حضور رئیس فدراسیون و کارشناسان برگزار شد و ضمن تایید درخواست فدراسیون توسط منوچهر قرقزلو، رئیس سازمان تربیت بدنی از امروز 20 تیر 1346 پروانه فعالیت باشگاه شاهین تهران لغو و این باشگاه منحل اعلام می‌گردد.
اگرچه سازمان ورزش دلیل انحلال این باشگاه رو در ابلاغیه رسمی منافات فعالیت‌ها با روح عالیه ورزش نام برد، اما بسیاری از کارشناسان دلایل پشت پرده سیاسی رو در این امر کارساز می‌دونستند. مسابقات اون سال دو تیم شاهین و دارایی رقابت نزدیکی بر سر قهرمانی بود. در جریان دیدار شاهین و تهران جوان، رئیس باشگاه